صبحتون بخیر باشه. از رادیو آراد همراه شما هستیم. صبح خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزومندیم و امیدواریم که تو کسب و کارتون و زندگی هاتون موفق باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه های رادیو آراد باشید. به نام خدایی که برکت رو در حرکت ما قرار داد. سلام. امیدوارم هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید تنی سالم و دلی آرام و اندیشه‌ای پویا نصیبتون باشه. امیدوارم هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید تنی سالم و دلی آرام و اندیشه‌ای پر از پویایی در لحظاتتون باشه. به نام خدا، خدایی که در بیکرانگی رحمتش صبح طلوع می کند. سلام، سلام به شما آشنایان و مهربانان. صبح همه شما به نیکی و شادی. امروز یه روز بی نظیر هست و غرق در شادی و هلهله. دوستان صبحتون بخیر باشه. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم از رادیو آرا، موج دوستی، عشق و ثروت. با برنامه‌های رادیو آراد همراه ما باشید. حکایت خانی، ایستگاه ورزش، گفت و پول، به توان ایران، مسئله آباد، بزن بریم و دمنوشکده، دانستنی ها و زنگ انگیزشی.
گلی یک گیاه دارویی هستش و بیشتر از برگهای اون استفاده میشه و در طب سنتی از اون با عنوان مریمی نام برده شده. مریم گلی دارای گلهای زیبایی هستش، رایحه و عطر خوشبو داره و طعم اون بسیار تلخ هستش. در دمنوشکده امروز به خواص مریم گلی برای کبد چرب، خواص مریم گلی برای دیابت، خواص مریم گلی برای سرفه، خواص مریم گلی برای اعصاب، خواص مریم گلی برای حافظه، خاصیت مریم گلی برای عفونت، در نهایت خواص مریم گلی برای لاغری هستش میپردازیم. خواص مریم گلی بیشمار هستش و برای سلامت بدن بسیار مفیده. از جمله خواص مریم گلی اینه که جوشانده غلیظ این گیاه اگر با آب مخلوط بشه برای دردهای مفصلی، روماتیسم و حتی راشیتیسم کودکان بسیار مفید و مؤثر هستش. از دیگر خواص مریم گلی میتونیم به خواص مریم گلی برای حفظ سلامت پوست مانند خاصیت ضد پیری، درمان آکنه و سایر بیماری های پوست و تونر پوست چرب اشاره کرد. درمان ریزش مو، درمان عرق کردن بیش از حد، درمان سوء هاضمه، سلامت دندان، درمان آسم، سلامت قلب، تسکین علائم یائسگی و تنظیم سطح کلسترول از دیگر خواص مریم گلی هستند. خواص مریم گلی بیشمار و برای سلامتی بدن بسیار مفید هستش. Thank you.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردم. گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید، ول فقیر لا یملک. هرچه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گرفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری. گفت ای خداوند، نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده، دشمنان را پوست بر کند دوستان را پوستین.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن بابا، بس دیگه. ببین دل چی میگه، عمرو به خوشی سر کن و هرس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن. یه مدت بس غصه خوردن، یه مدت بس غم شمردن، یه چند وقت خبرها رو ول کن، یه فکری واسه حال دل کن. اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخواب شب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و هرس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشمش رو صفا کن.
عجب بعض دنیا شلوغه، پر از ضد حال و دروغه، غم روزگار کش کدوغه، بابا بس دیگه. ببین دل چی میگه،
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه؟
حضرت امیر علیه السلام در خطبه 131 نهج البلاغه هدف از حکومت خود را چنین بیان می نماید: بار خدایا تو میدانی آنچه از ما سرزد نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیای ناچیز افسون به چنگ آوریم، بلکه میخواستیم نشانه های دین تو را که دگرگون شده بود بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستم دیدت در امان مانند و آن حدود که تعطیل شده بود جاری گردد. اقتصاد در نهج البلاغه تقدیم حضور پرمهرتون.
امام علی علیه السلام در مجموعه برنامه خود که محورهای زیادی داشت، سه اقدام را از همان روز نخست اولویت خود قرار داد. ابتدا بازگرداندن دارایی‌های به غارت رفته، دوم اصلاح نظام تقسیم دارایی‌های عمومی و سوم اصلاح نظام کارگزاری و مدیریتی. در واقع به نظر می آید مسائل اقتصادی در نزد حضرت علی علیه السلام یک بحث محوری بود. در دوره های قبل از حکومت حضرت علی علیه السلام آسیب های جدی در اقتصاد پیدا شده بود و در حقیقت نابسامانی در بیت المال به اوج خود رسیده بود. بخشی از دارایی های عمومی با رقم های افسانه‌ای به این و آن بخشیده شده بود. قانون در دارایی‌های عمومی کاملاً زیر پا گذاشته شده بود و دیگر چارچوبی به عنوان قانون وجود نداشت. بیت المال و دارایی‌های عمومی به تمام معنا تبدیل به خزانه شخصی زمامداران شده بود و با این دارایی‌های بادآورده قطب‌های ثروتی فراقانون شکل گرفته بود. پس از اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام اسوه بی‌نظیر عدالت زمامداری حکومت را به دست گرفت، برای نظاممند ساختن اقتصاد 10 اقدام عملی را به کار بست. از دیگر اقدامات حضرت میتوان جلوگیری از رشد انگل‌های اقتصادی را نام برد. مسئولان و کارگزاران هر حکومت برای خود خواص و نزدیکانی دارند که برخی از آنها چشم به استفاده از امکانات و بهره‌جویی و لذت بردن از اموال مردم را دارند و اینان انگل‌هایی هستند که رشد و ازدیاد آنان باعث اضمحلال یک نظام خواهد شد. امام علی علیه السلام به کارگزاران خود اکیداً توصیه می‌کند که از چنین عناصر خطرناکی بپرهیزید. سپس والیان را نزدیکانی است که آنان را خوی خودخواهی و دست درازی به مال مردم و کم انصافی در داد و ستد است. به جدا کردن اسباب و وسایل این حالات ماده ریشه آنان را قطع کن. به هیچ یک از اطرافیان و اقوام خود زمینی را از اقطاع مسلمین واگذار مکن. نباید در تو طمع ورزد کسی به گرفتن مزرعه‌ای که در آبشخور آن به همسایه زیان رساند، یا کاری که باید با شرکت به سامان رسد مشقت کار مشترک را به همسایگان تحمیل کند. در آن صورت سودش برای آن تمکاران و عیب و زشتی آن در دنیا و آخرت بر عهده تو خواهد بود. نامه 53 نهج البلاغه.
با نام و یاد خدای مهربان، سجاد پیرزاده هستم، تاجر کاشی و سرامیک. از حدود 4-5 ماه پیش با آراد آشنا شدم، آموزش‌هاشو دیدم. بعد از دیدن آموزش‌ها انگار واقعا مثل یه فیلم رویایی، فیلم‌های رویایی است که یه دری به روی شما باز میشه و وارد یه دنیای دیگه میشید. دقیقا این دنیای دیگه برای من آراد برندینگ بود. الان حدود 3 ماه هست که در خدمت دوستان آرادی هستم. صادقانه بگم واقعا زندگی من خیلی عوض شد. خیلی آراد تو زندگی من مثل یه انقلاب بود، واقعا زندگی منو خیلی تغییر داد. وارد آراد شدم و هر روز دارم با آراد زندگی میکنم. صبح که از خواب پا میشم اولین کاری که میکنم انجام میدم چک کردن سایت آراده. تو وقت خالیم آموزش گوش میدم، تو ماشین پادکست های استاد تالیای عزیز، هر جایی که برم و قرار باشه که معطل بشم حتما از آموزش های آراد بهره میگیرم. تجارتی که آراد معرف و مشوق اون هست شغل پیامبر صلی الله علیه و سلم و قبیله قریش، قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است. خلاصه اینکه انتخاب این شغل توسط پیامبر که رحمت للعالمین هست و الگوی ما هست نشان دهنده بزرگی و با عزت بودن این شغل. همونجور که شما میدونید در سوره جمعه هم خداوند متعال فرمایش کرده که در روز جمعه زمانی که صدای اذان رو میشنوین شغل و تجارت رو رها کنیم و بعد از اون در زمین پراکنده بشین و از فضل و بخشش خدای بزرگ استفاده بکنیم. در اینجا هم ما متوجه میشیم که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شغلی به اسم تجارت بوده که حتی روز تعطیل هم برقرار بوده و مردم انجامش میدادن و این نشانه عزتمندی تاجر و عزت شغل تاجر هست. همونجور که میدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی دینی و اخلاقی ما هستند و حتما شغل ایشان هم باید الگوی انتخاب شغلی ما باشه. در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم با این رشد تورمی که هست و بی‌ارزش شدن هر روزه پول، تنها راه نجات از این وضعیت برگشتن به شغل اجدادمان یعنی تجارت هست. و همونطور که میدونید گذشتگان ما زمانی در مسیر جاده ابریشم به شغل تجارت مشغول بودن و ایران همواره دارای رونق اقتصادی خوبی بوده. با گذشت زمان و به وجود آمدن اینترنت تجارت هم متحول شده و اقتصاد از حالت اقتصاد دامداری و اقتصاد کشاورزی خارج شده و به اقتصاد دانش بنیان و دانش محور رسیده و نقش علم و تخصص و دانش در این نوع اقتصاد بسیار پررنگ شده. در این بین آراد برندینگ در ایران به عنوان یک پیشرو وارد میدان شد و مردم ایران رو با اقتصاد مردم محور که سبب رشد و شکوفایی اقتصادهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور، لوکزامبورگ، لیختنشتاین و ایرلند جنوبی شد آشنا کرده و مردم رو دوست داره به جایگاه واقعیشون در اقتصاد برسه. حالا صحبت آراد با شناختی که من توی این مدت کم پیدا کردم این هست. آراد میگه حرفای منو بشنو، بفهم، باور کن و به کار ببند تا رستگار و موفق بشی. و شرکتی در ایران وجود نداره که به این شکل تجارشو کمک کنه، یعنی آموزش بده با بهترین اساتید مثل اساتید عزیز ما استاد تالیا، استاد قربانی، استاد وحید و استاد شعبانی عزیز و سایر اساتید که خدا رو شکر نتیجه این آموزش ها رو هر روز بیشتر و بیشتر میبینیم. موفقیت تاجران آرادی در تجارت داخلی و بین المللی نتیجه این آموزش ها هست. و همینجور که میدونین هر فردی برای موفقیت در هر شغلی نیاز به آموزش داره و در آراد آموزش، ایجاد زیرساخت های تجاری، مشاوره تجاری، برنامه‌ریزی برای کسب و کار به بهترین شکل انجام میشه. و مسئله دیگه که هست به قول استاد وحید عزیز، تغییر یک اتفاق نیست، یک انتخابه. اگر ما و همه دوستان دنبال یه تغییرات بزرگ هستیم باید خودمون رو بزرگ کنیم تا با تغییر هم اندازه بشیم. در آراد همه چیز مهم و با اهمیته، حتی کمرنگ‌های پرخاصیت. خلاصه این که آراد طرحی رو برای کسب و کار ارائه کرده که کاملا در انجام دادنش موفق بوده. همونجور که شما مخاطبان عزیز آرادی متوجه شدین، تمام صحبتایی که خدمت شما عرض شد برگرفته از صحبت‌های اساتید عزیز استاد وحید، استاد تالیا، استاد قربانی و استاد شبانی بزرگوار بود. انشالله که آراد برندینگ هر روز در انجام رسالت بزرگ خودش که ایجاد یک اقتصاد مردم محور هست موفق و مؤید باشه. موفق و پرروزی باشین دوستان عزیز آرادی.
ممنون از همراهی شما. تا اینجای برنامه نوبتی هم باشه، نوبت سلامی گرم به پروفسور تقسیمی عزیزمونه. سلام پروفسور، خدا قوت، خیلی خیلی خوش اومدین.
با سلام و احترام خدمت همه تاجرهای بزرگ ایران، تاجرهای آرادی و تاجرهای غیر آرادی، تاجرهای غیر آرادی که دوست دارن آرادی بشن و عضوی از جامعه بزرگ تجار بین المللی بشن و به خانواده ثروت و زندگی در آراد بپیوندن، در سلسله گفتارهای تخصصی راجع به پتانسیل های صادراتی ایران امروز قصد داریم که یکی از پرفروشترین محصولات ایران رو، پرتقاضاترین محصولات ایران رو من به شما معرفی بکنم و این هم محصول اورس. اورس که با کد HS310280 در دنیا مطرح است. ببینید، اوره غنی‌ترین کود شیمیایی در دنیاست. چرا؟ چون بالاترین نیتروژن رو در بین تمام کودهای جامد نیتروژنی داره. اوره در کشاورزی به عنوان کود شیمیایی حاوی نیتروژن و ماده اولیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم و صنعتی یک بازار رو به رشدی داره. اوره پرمصرف‌ترین کود شیمیایی در دنیاست. از یه طرف جمعیت دنیا داره افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه بیماری کرونا یه تهدید غذایی برای مردم به وجود آورد و نقش اوره در افزایش کمی و کیفی تولید مواد غذایی خیلی پررنگ‌تر شد. عوامل زیادی بر تغییرات تقاضای اوره و کودهای شیمیایی تأثیر میذاره. از جمله میشونیم بگیم که تغییرات آب و هوا، رشد اقتصادی، تغییر جمعیت و خیلی موارد دیگه. اوره یه شکل ظاهری سفیدی داره، یه گرانولهای سفید رنگیه که به عنوان کود نیتروژنی مورد استفاده قرار میگیره و 90% هم در بخش کشاورزیه. و به حضور شما که آمونیاک حاصل از فرایند ترکیب اوره در خاک توسط باکتری های موجود به نیترات تبدیل میشه و میتونه توسط گیاه جذب بشه و اوره مقدار زیادی محلول در آبه. و به حضور شما که اوره های گرانولی خیلی بر نوع پیریل آن ارجحیت و اهمیت دارن. خب اوره علاوه بر بخش کشاورزی در صنایع مهم شیمیایی هم مثل تولید پلاستیک ها، مثل رزین، مثل فرمالیت ها، مثل اوره فرمالیت، مثل اوره ملامین و نیترات اوره خیلی کاربرد داره. معمولا کشورهایی که دارای پتروشیمی های قوی و بزرگی هستن تولید کننده و صادر کنندگان درجه اول اوره هستن، مثل قطر. حالا چین نفت تولید نمیکنه، ولی نفتش همش از ایران میبره، ولی خب چون خیلی زیاد نفت از ایران میخره، خیلی هم ارزون میخره، خب دومین تولید کننده اوره است. سومین تولید کننده اوره در دنیا عربستان سعودیه و چهارمیش مصر، پنجمیش ایرانه. تازه مقام ششمو به روسیه میدن، هفتمو به تیرینیدا و توباگو میدن. این کشورهایی که عرض کردم خدمتون 70% صادرات اوره دنیا رو به خودشون اختصاص دادن. در حال حاضر سالیانه 45 میلیون تن اوره تولید میشه. ببینید، ایران به دلیل قیمت مناسب گاز و یه مقداری هم به خاطر موقعیت استراتژیک خودش، یکی از مهمترین قطبای تولید اوره در خاورمیانه و دنیاست. در حال حاضر ظرفیت تولید اوره ایران 25 میلیون تنه. عرض کردم خدمتون الان در دنیا 45 میلیون تن تولید میشه، اما ایران ظرفیت تولید 25 میلیون تنه داره، یعنی بیشتر از نصف فعلی جهان میتونه تولید بکنه که فقط 5 میلیون تنشو میتونه مصرف داخلی کنه. 20 میلیون تنش قابلیت صادرات داره و میتونه آینده کشاورزی ایران رو تأمین بکنه. کشورهای عمان، مالزی، اندونزی، هلند، لهستان، کانادا، امریکا، کویت و بحرین و نیجریه از صادرکنندگان مهم کشور محصول اوره هستن. کشورهای زیادی هم وارد میکنن و کشورهای مهمی هستن که کشاورزی براشون مهمه، مخصوصا کشاورزی در مقیاس بالا براشون مهمه. من خودم شخصا یه مزرعه ای رو، خیلی جالبه بدونید که من این مزرعه ای رو با هلیکوپتر تونستم در ایالت تگزاس امریکا از بالا تونستم بازدید بکنم، حتی با ماشینم نمیشد بازدید بکنید. خیلی جالبه بدونید که در ابتدای این مزرعه محلی برای تولد گاوهای گوشتی وجود داره، بعد این گاوها رو که به دنیا میان حرکت میدن از شیر مادر که گرفته میشه به سمت انتهای مزرعه. ببینید وقتی به انتهای مزرعه میرسن چند سال طول میکشه دیگه آماده زپن. ببینید این مزرعه چقدر بزرگی. خب در این مزرعه پس ببینید مقیاس کشاورزی چقدر بزرگی. به خاطر همینه که امریکا بزرگترین وارد کننده اوره در دنیاست. فرانسه دومی، آرژانتین سومی، استرالیا چهارمی، اوکراین که بهش میگن مرکز تولید گندم در دنیا کشور پنجمه، کانادا ششمه، انگلیس هفتمه، بلژیک هشتمه، آلمان نهمه، اسپانیا دهمه و کشورهای بزرگ و پرجمعیت و کشاورزی دیگه دنیا مثل برزیل، هندوستان، مجارستان، جمهوری چک، رومانی، اوروگوئه، اتیوپی، دانمارک، لهستان، بلغارستان، لیتوانی بیش از 60% واردات اوره در دنیا رو به عهده دارن، نیاز دارن. در ایران هم ما به خیلی کشورها صادر میکنیم، تولیدمون خوبه. بازم من خدمتتون میگم اگر یه روزی یک مشاور آرادی به کسی صادرات اوره رو پیشنهاد کرد، فکر نکنه که چون صادر کننده توی بخش زیاد ممکنه موفق نشه. این کالا تقاضای زیادی داره، بس بنابراین باید عرضه کننده زیادی هم داشته باشه. اولین بازار صادراتی ما هندوستان، بعدش عراق، بعدش ترکیه است، بعدش برزیل، استرالیا، ارمنستان، گرجستان، کلمبیا، قزاقستان، ویتنام، سریلانکا، افریقای جنوبی، تانزانیا، تایلند، تایوان، چین، ساحل آج، سریلانکا، سودان، مالزی، موزامبیک، میانمار، ویتنام، کویت، آذربایجان، عمان، مالزی، سومالی، سنگاپور، ترکیه، امارات و فیلیپینه که جز مهمترین بازارهای هدف ما هستن. اما کشورهای دیگه هم هستن که اوره ما رو میخوان، کشورهای دیگه هم هستن که میخوان ولی نمیتونیم واقعا براشون تأمین بکنیم. نه اینکه تولیدش نداریم، تولیدش رو داریم، واقعا عرضه کننده و صادر کنندهش رو که هم داریم. پاکستان، بنگلادش، تایلند، قزاقستان، ارمنستان، ترکیه، مولداوی، استرالیا، ایرلند، نیوزیلند، پاراگوئه، ایتالیا، خودتون قضاوت بکنید ببینید چند کشور اوره ایران رو میخوان. کلمبیا، شیلی، پاپوا گینی نو، استونی، سوئیس، صربستان، لوکزامبورگ، جامائیکا، کرواسی، پرتغال، یونان، آذربایجان، جزایر کریمه، کنگو، مقدونی شمالی، اردن، رواندا، زامبیا، فنلاند، بوتسوانا، ازبکستان، بولیوی، مالزی، اندونزی، تایلند، ژاپن، مراکش، کره جنوبی، گرجستان و لبنان جزو بازارهای پرتقاضای اوره هستند و اوره ایران هستند. ما متاسفانه بخش زیادی از چاهای گازمون به صورت مشعل داره میسوزه. این گازها میشه ازش اوره تولید کرد. ماده اصلی تولید اوره گازه، گاز طبیعیه. ولی برید سر چاهای کنگان، برید سر چاهای اهواز، برید سر چاهای گاز گچساران و ایلام، ببینید چه حجمی از گازهای ایران به خاطر اینی که در زمین نمونن و منفجر نشن به بیرون داده میشن و آتیش داده میشه و سوخته میشه، که علاوه بر گرم کردن کره زمین و ایجاد آلودگی ثروت زیادی رو از کشور به باد میده. ما اگر واحدهایی داشته باشیم که بتونیم اوره بیشتری تولید بکنیم، بدونید که بازارش انتها نداره و بازارش به اندازه تولیدش و عرضه اون وجود داره. انشاءالله تا محصول بعدی که خدمتتون هستم و توضیحاتی میدم خدمتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که سرفراز و سربلند باشید. خدایا رو نگه داشت. Thank you.
که نگفتم زمین میچرخه و میرسیم به هم، به پا که نیفتم رو دنده ای که عاشقت بشم، نگی که نگفتم اگه بری تو دیوونه میشم و من روی تو قفلم، نباشی پیشم و عاشق کیشم، یه ستاره توی آسمون واسه من و تو شده نشون، نگی که نگفتم از تو بهترم، مگه داریم آکه از این حرفا نداریم، من و تو رو ابرا سواریم وقتی دیگه همو داریم، از تو بهترم مگه میشه عاشقم بمون، اگه میشه دل من یه گله آتیشه با تو تا همیشه، عشقو کسی ندیده ماجرامون به اینجا کشیده، عشق تو به قلبم رسیده خودتم میدونی، آخرش میدونی که چی میشه، قلب تو باید مالکیشه، جان از انجای دوست داشتنیشه خودتم میدونی، از تو بهترم مگه داریم آکه از این حرفا نداریم، من و تو رو ابرا سواریم وقتی دیگه همو داریم، از تو بهترم مگه میشه عاشقم بمون، اگه میشه دل من یه گله آتیشه با تو تا همیشه، از تو بهترم مگه داریم آکه از این حرفا نداریم، من و تو رو ابرا سواریم وقتی دیگه همو داریم، از تو بهترم مگه میشه عاشقم بمون، اگه میشه دل من یه گله آتیشه با تو تا همیشه.
چقدر اهل گردش و چرخش هستید؟ چقدر آشنا شدن با جاهای جدید براتون جذابه؟ بعضیا دیدین عشقش و رفتن به جاهای جدیده. پس بزن بریم.
سلام. به یه بزن بریم دیگه خوش اومدین. بوستان باغ ایرانی یکی دیگه از مکان‌های دیدنی تهرانه. بوستان باغ ایرانی در یکی از محله‌های قدیمی تهران به نام ده ونک با مساحتی حدود 3.4 هکتار در محدوده شهرداری منطقه 3 واقع شده. جالبه بدونید که حدود 2.5 هکتار از سطح بوستان باغ ایرانی فضای سبزی مملو از گیاهان و درختانی از قبیل برگ نو، برگ بو، زرشک، شیرخشت، مورد، پیراکانتا، انواع رز و نسترن و بوته‌های فصلی و دائمی کاشته شده. نشستن روی نیمکت هایی که در میان درخت های سر به فلک کشیده هستن، آرامش روحی خاصی رو به گردشگران و مهمانان خودش هدیه میده. باغ پرندگان از مکانهای دیدنی دیگه شهر تهران با مساحت 23 هکتار باغ پرندگان تهران هستش. باغ پرندگان در شمال شرق تهران در خیابان کوهستان قرار داره. باغ پرندگان تهران در اردیبهشت سال 1392 شمسی افتتاح شد. بهتره بدونید که در حال حاضر 57 گونه پرنده از قبیل کبوتر، توتی، اردک، قوی سفید، قاز، فنج، جغد، شاهین، عقاب، طاووس در باغ پرندگان نگهداری میشن. تمام فضای سبز باغ پرندگان گلکاری شده. جالبه بدونید که بیشتر پرندگان در باغ پرندگان در فضای باز نگهداری میشن. خب شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم تا یه بزن بریم دیگه. خدا نگهدار.
دارید از همه چی باخبر بشید؟ دانستنی های دنیا، از سلامت تا تکنولوژی، همه چی و همه چی، این بخش دقیقا همونه. دانستنی ها.
دانشمندان از فناوری های موجود روش جدیدی برای مطالعه فراساختار مغز انسان ایجاد کردند که با انجماد سریع بافت مغز محقق می شود. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا از روش انقلابی برای مطالعه ساختارهای میکروسکوپی مغز انسان رونمایی کردند. این مطالعه که توسط بنجامین کریکمور در آزمایش‌های پی وی چانگ و ادوارد لی انجام شد، نوید درک ما از بیماری‌های مختلف مغز از جمله آلزایمر و ام اس را می‌دهد. به طور سنتی دانشمندان از میکروسکوپ الکترونی برای کشف و درک جزئیات پیچیده ساختارهای سلولی در مغز استفاده می‌کنند. با این حال این روش مملو از چالش‌های مانند تغییر ساختار سلولی به دلیل افزودن مواد شیمیایی و برش فیزیکی بافت است. یک رویکرد جایگزین توموگرافی الکترونی کرایو است که تصویر واضح‌تری را در حالت طبیعی‌تر ارائه می‌دهد، اما نیاز به انجماد دارد، فرایندی که مستعد تشکیل کریستال یخ است و می‌تواند آناتومی طبیعی را مختل کند. اینجاست که کریکمور و تیمش وارد می‌شود و به طرز هوشمندانه‌ای از فناوری‌های موجود روش جدیدی برای مطالعه فراساختار مغز انسان ایجاد می‌کند. آنها با انجماد سریع بافت مغز توسط کالبدشکافی مستقیم روی شبکه‌های ویژه که با اتان مایع به دست می‌آمد، چالش‌های موجود در روش‌های انجماد سنتی را کنار زدند. محققان از یک پرتو یونی برای برش‌های نازک و تصویربرداری بدون تکنیک‌های متداول استفاده کردند. کریکمور در یک بیانیه مطبوعاتی توضیح می‌دهد متداول ترین راه برای حفظ بافت در زمان کالبدشکافی این است که آن را در فریزر قرار دهید و بعد از آن استفاده کنید، اما اگر اجازه دهید به آرامی یخ بزند و سپس گرم شود و مجدداً به انجماد برسد، بافت آن را مختل می‌کنید. غشاها می‌شکنند و ساختار عادی را از دست می‌دهند. شاید شگفت انگیزترین جنبه روش آنها توانایی منجمد سریع نمونه‌های ضخیم‌تر بدون تشکیل کریستال‌های یخ باشد که جهشی قابل توجه از محدودیت 10 میکرونی سابق است. این روش همچنین امکان پردازش سریع‌تر نمونه‌های ضخیم را برای تصویربرداری با وضوح بالا فراهم می‌کند و امکان تجزیه و تحلیل طیف وسیع‌تری از نمونه‌ها را فراهم می‌کند. بینش در مورد آلزایمر و ام اس کریکمور و تیمش با استفاده از رویکرد نوآورانه خود به وضوح بی‌سابقه‌ای در مشاهده ساختارهای دست نخورده درون سلول‌ها و بافت مغز افراد مبتلا به آلزایمر دست یافتند. این روش تجمع فیبریل‌های تاو را که یکی از نشانه‌های بیماری آلزایمر است نشان داد و بینش‌هایی را در مورد اجزای سلولی در تلاش برای تجزیه این فیبرها ارائه کرد. علاوه بر این محققان میلین را که یک پوشش حیاتی در عملکرد عصبی است و در بیماری‌های مانند ام اس بدتر می‌شود مشاهده و اندازه‌گیری کردند. کریکمور خاطر نشان کرد تکنیک‌های تصویربرداری از بافت‌های انسانی در طول تاریخ وضوح نسبتاً پایینی داشتند. ما می‌خواستیم راهی را ارائه کنیم که بتوانیم بیماری‌های مغزی را در بافت طبیعی آنها مدل‌سازی و مطالعه کنیم. تلاش‌های این تیم اولین نگاه به وضعیت طبیعی بافت مغز انسان ارائه می‌کند. توانایی مطالعه فراساختار مغز انسان در حالت تقریباً طبیعی آن بدون کاهش دقت می‌تواند راه‌های جدیدی را برای کشف پیچیدگی‌های بیماری‌های مختلف مغزی باز کند. این تیم تحقیقات خود را در نشست سالانه انجمن بیوفیزیکی که برای 10 تا 14 فوریه 2024 در فیلادلفیا برنامه‌ریزی شده است ارائه خواهد کرد.
Thank you. سلام سلام. با بخش راهکارهای مؤثر برای شروع دوباره زندگی در اوج ناامیدی همراه شما هستیم. در قسمت قبل چند مورد رو خدمتتون گفتیم و اما امروز با تفکر شروع میکنیم. بله، تفکری جدید داشته باشید. وقتی میخواید شرایطتون رو بهبود بدید و زندگی جدیدی داشته باشید، باید تغییراتی در تفکر خودتون ایجاد کنید. باید مثل یک فرد جدید فکر کنید، مثل یک فرد جدید رفتار کنید، مثل یک فرد جدید لباس بپوشید و با افراد بهتری معاشرت کنید. برای رسیدن به تمام اینها عزمتون رو جزم و تفکرتون رو مثبت کنید. پس تمام نمیتوانم ها، اما و اگرها و شاید ها رو دور بریزید. چون برای شروع یک زندگی بهتر جایی برای این فکرها نیست. اگر متفاوت فکر کردن رو یاد بگیرید، قدرت تغییر هر شرایطی رو خواهید داشت. در زندگی به همون چیزی میرسید که فکر میکنید. طرز تفکر مثبت و اعتماد به نفس بالا سبب میشه تا پیمودن مراحل بعدی آسان‌تر بشه. دقیقاً بدونید به دنبال چه شخصیتی هستید. میخواین چطور دیده بشید؟ چه لباسی بپوشید؟ در کجا زندگی کنید؟ سوار چه خودرویی بشید و چه روابطی داشته باشید؟ تنها 15 دقیقه لازمه تا زندگی و احساسی که میخواین رو تصور کنید. از زندگی ایدئالتون تجسم ذهنی داشته باشید. تنها کافیه که این تصویر رو باور کنید و بدونید بدون هیچ شک و تردیدی میتونید به همونی که تجسم کردید تبدیل بشید. باید دقیقاً بدونید در چه جایگاهی قرار دارید، از کجا باید شروع کنید و به کجا خواهید رسید. تمام هدفهایی که دارید رو روی کاغذ یادداشت کنید. هیچ کس کامل نیست و نیازه که روی تقویت‌های برخی توانمندی‌هامون کار کنید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
دل و پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی؟ چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست، کجایی؟ افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده است عشق از اول، این رسمش تا برسی رفته دلم از دست.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده است عشق از اول، این رسمش تا برسی رفته دل از دست. ای امان از تو و شیدائی، از بس که تو زیبایی من منتظرم تا تو بیایی. به به آن لحظه یه توفانی، حالم رو که میدانی، جانم به فدایت تو، کجایی؟
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده
سلام علیکم، امیدوارم حالتون عالی باشه. به سبک زندگی خوش اومدین. امروز از سبک زندگی صحبت میکنیم که چطور یه سبک زندگی سالم داشته باشیم. همه ما یه سبک زندگی خاص برای خودمون داریم. بعضیامون اون رو آگاهانه ساختیم، بعضیامون اصلا متوجهش نیستیم. عادت‌های روزانه و کارهایی که حتی بدون فکر اونها رو انجام میدیم سبک زندگی ما رو میسازن. اما همین سبک زندگی میتونه مشخص کنه که ما فرد موفقی میشیم یا تا ابد درگیر روزمرگی‌های زندگی مونیم و همیشه از نرسیدن‌هامون خسته میشیم. قبلا در مورد سبک زندگی و عادتهایی که این سبک رو می سازن صحبت کردیم. امروز می خواهیم از سبک زندگی سالمی که بگیم که بهره‌وری شما رو بالا می بره و شما رو توی مسیر مستقیمی از رسیدن به اهدافتون قرار میده. بعضی ها فکر می کنن همین که هفته ای 3 روز باشگاه می رن کافیه و نشون از سبک زندگی سالم داره، در حالی که کافی نیست. توی برنامه رادیو آراد با شکل‌های دیگه ای از سبک زندگی که باید رعایت کنیم آشنا میشیم. پس با من همراه باشیم. و اما چجوری زندگی و سبک لاکچری داشته باشیم؟ قطعاً تعریف لاکچری بودن برای شما تاجران متفاوته، یعنی برای ما متفاوت باید باشه. اول از همه همیشه خونه و محل زندگیمون رو مرتب و منظم نگه داریم. شاید برامون پیش اومده که توی فیلم و سریالی وقتی زندگی و خونه های مرتب و منظم رو میبینیم حس خوشایندی بگیریم. میتونیم با گرفتن کمدها یا نظم دهنده ها این نظم رو به زندگیامون بدیم. یه باغ شخصی داشته باشیم. استفاده از سبزیجات تازه علاوه بر راحتی دسترسی و مجبور نبودن به بیرون رفتن برای تهیهشون، احساس لاکچری بودن رو بهمون منتقل میکنه. شاید بگین که در کار باغبانی مهارت نداریم، نمیتونیم باغچه شخصی داشته باشیم. اما باید بگیم که بعضی از گیاها سریعتر و راحتتر نسبت به گیاهای دیگه رشد میکنن، مثل کاهو، گوجه فرنگی، خیار، هویج و کدوی سبز. حس لاکچری بودن با صبحونه مفصل لاکچری. در مورد سبک تغذیه حرف زدیم. در طول روزهای هفته که اغلب با عجله و بدون خوردن صبحونه به سر کار میریم، صبحونه روزهای آخر هفته یه فرصت خوب برای غذا خوردن با خانواده یا دوستانه و لذت بردن از این وعده غذایی مهمه، هرچند که اصلا بدون صبحانه سر نکنیم. اهمیت صبحونه خوردن ریشه تاریخی داره، برخی از فرهنگ دیرین کشورمون. برای حس لاکچری بودن حتما لازم نیست که حالا به رستوران گرون قیمت بریم. میتونیم توی ظروف شیک توی خونه خودمون تهیه کنیم. بیشتر افراد موفق به خوردن صبحانه به عنوان اصلی ترین وعده غذایی اهمیت زیادی میدن. توجه به مدل موی خودمون. چه مدل موی رو انتخاب میکنیم که شیک به نظر برسیم؟ میتونیم خودمون اگر مهارتش رو داریم یا نه به سالن‌های آرایشی مراجعه کنیم که همیشه تو مرتب‌ترین و شیک‌ترین حالت ممکن باشیم. گاهی اوقات باید برای ایجاد حس لاکچری پولم خرج کنیم. استفاده از گلای طبیعی و تازه، استفاده از گلای طبیعی توی منزل نه تنها باعث زیباتر شدن منزل میشه، بلکه حس خیلی خوبی به شما میده. بر اساس مطالعات منتشر شده، محیط زیست و گیاهان میتونن باعث کاهش خستگی در محیط کار و منزل بشن و همچنین باعث توجه بیشتر شما به کار و زندگی میشه. گلها زیبا و خاصن و حس ثروت و عمق به زندگی ما میدن. دلیل استقبال عموم مردم از گلها به عنوان هدیه اینه که گلها یه حس شخصی و عمیق رو انتقال میدن. حس آرامش و لاکچری بودن در استخر. شما باید استراحت کنار دریا یا استخر با یه نوشیدنی میوه‌ای رو وقتی در زیر آفتاب گرم دراز میکشین تجربه کنین. به هر حال این لحظه‌ای که احساس آرامش و رفاه می‌کنید، تمام این لحظات و آسودگی ها مال شماست. شما رو ریکاوری می‌کنه، وقتی برمیگردین سر کاراتون انگیزه بیشتری دارین. این به این معنیه که شما اوقاتی رو که برای خودتون صرف کردین، در واقع حس لاکچری بودن رو براتون برمقام میاره. بنابراین آخر هفته رفتن به استخر یا دریا یادتون نره. ماساژ گرفتن، آب گرم و سالن ماساژ یک وضعیت لاکچریه. از لحظه‌ای که نخستین نسیم معطر استخودوس احساسات شما را قلقلک میده تا زمانی که درمان‌های ریلکس کننده انجام میدین. سفارش لباس یا خرید لباس میتونه به خیاط ماهر باشه یا خرید باشه برای خودتون. گشت و گذار و سفر، تعطیلات چه کم باشه مثل تعطیلات آخر هفته چه زیاد باشه، میتونه با سفر رفتن به فرد حس مرفه بودن بده. میتونه یه مقصد جدید باشه یا بیرون رفتن از خونه یا خارج از شهر برای چند ساعت. مدیتیشن کنید. زمانی که حس میکنید انگار در وضعیتی گیر کردید، چند دقیقه وضعیت صرف کردن در هر روز برای مدیتیشن با خودتون رو صرف کنید. بر اساس تحقیقات، فواید مدیتیشن میتونه به کاهش علائم مربوط به اضطراب و افسردگی، بیماری‌های قلبی و درد مزمن کمک کنه. بدون اشاره حالا به این مزایا، میتونه احساس حق شناسی رو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌ای که اخیراً در زندگیتون دارین افزایش بده. اینم از سبک زندگی امروز. شاد باشین.
صدها سال پیش در یک شهر ایتالیایی کوچک، بازرگانی مبلغ زیادی به یک نزولخوار بدهکار بود. نزولخوار پیرمرد زشت‌رویی بود که از قضا خیال دختر بازرگان را در سر می پروراند. سرانجام تصمیم گرفت پیشنهادی به بازرگان بدهد تا حسابشان به کل صاف شود. پیشنهاد پیرمرد ازدواج با دختر او بود. نیازی به گفتن نیست که پیشنهادش با نگاه نفرت آمیز بازرگان مواجه شد. نزولخوار پیر پیشنهاد داد دو سنگ ریزه را داخل کیسه بیاندازد، یکی سفید و دیگری سیاه. دختر بیاید و یک سنگ ریزه را از داخل کیسه بیرون بیاورد. اگر سیاه از آب درآمد، بدهی آنها با شرط ازدواج صاف شود. اگر سفید از آب درآمد، بدهی آنها بدون شرط ازدواج صاف می شود. آنها روی مسیری پوشیده از سنگ ریزه در باغ بازرگان ایستاده بودند. پیرمرد خم شد و دو سنگ ریزه برداشت. در این بین دختر دید که پیرمرد دو سنگ ریزه سیاه را داخل کیسه انداخت. پیرمرد که گمان نمی‌کرد دختر بویی برده از او، خواست به سمت کیسه بیاید و یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد. دختر سه انتخاب پیش روی خود داشت: نپذیرد که سنگریزه از داخل کیسه بردارد، هر دو سنگریزه را بیرون بیاورد و حق بازی پیرمرد را فاش کند، یک سنگریزه را از کیسه بیرون بیاورد و با دانستن اینکه سیاه است خودش را فدای بدهی پدرش کند. او سنگ ریزه ای از داخل کیسه بیرون آورد و قبل از اینکه چشم بقیه به آن بیفتد طوری وانمود کرد که تصادفاً از دستش به روی زمین پوشیده از سنگ ریزه افتاده و رو کرد به نزولخوار و گفت: وای چقدر من بی دست و پا، مهم نیست، سنگ ریزه ای که داخل کیسه جا مانده نشان می دهد سنگ ریزه افتاده کدام بوده. روشن است که سنگ ریزه جا مانده هم سیاه است و نزولخوار از آنجا که نمی خواست حقش برملا شود، چاره ای نداشت جز این که وانمود کند سنگریزه ای که به زمین افتاده سفید است و بدهی بازنگا را بدون شرط ازدواج با دخترش صاف کند. پند اخلاقی داستان: همیشه می توانید با تفکر خلاقانه بر موقعیت های دشوار غلبه کنید. تسلیم گزینه هایی که فقط دیگران به پیش روی شما می گذارند نشوید. ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد خود افشا کن مداوا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن از ما، در این خانه دق الباب کن وا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من. به ما گو حاجت خود را، اجابت می کنم آری، طلب کن آن چه می خواهی مهیا کردنش با من. ممنون از همراهی همیشگیتون، روز روزگارتون خوش. یا علی، خدا نگهدار.
همه چی آروم 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 رقم خورد، عقلمو از سرم برد. همه چی توی لحظه 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 دیوونگی محسه. همه چی آروم 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 رقم خورد، این عقلمو از سرم برد. همه چی با یه خنده 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 جونم به جونش بنده. بگو کی مثل من با تو تا میکنه، سر تو دوا میکنه، با هر جا بری پشتت میاد، با سر را وا میکنه، با یه دست پس میزنی. خب چرا بد پیش میکشی، حواست نیستش، داری شهر رو به آتیش میکشی. کی مثل من با تو تا میکنه، سر تو دوا میکنه، هر جا بری پشتت میاد، با سر را وا میکنه، با یه دست پس میزنی. خب چرا بد پیش میکشی، حواست نیستش، داری شهر رو به آتیش میکشی. دست پس میزنی، پیش میکشی، شهر رو به آتیش میکشی. بسه این دلم دستت، تو که میدونی دلم به چشم تو و خنده هات بسه. ببین بالای بالا سربان قلبم، من که قبلن سر توی شهر شیدا کردم، ایداد و فریاد زدم، وسط و هنگ شاد زدم، بی خیال اونایی که سر من با هات بدن.